هخامنشیان، کوروش، داریوش، تاریخ 2500 ساله. همه ما بارها و بارها این واژه‌ها رو شنیدیم و شاید خیلی هامون هم بهش افتخار میکنیم. ولی واقعا چقدر راجع بهشون اطلاعات داریم؟ چیا میدونیم ازشون؟ قراره تو این اپیزود یکم دربارشون بیشتر بدونیم. دوستان سلام، من امیر سودبخش هستم و تو پادکست رخ هر بار داستان زندگی کسانی رو میگم که بخشی از تاریخ رو رقم زدن. تلاش ما تو این پادکست اینه که بدور از جانبداری و با مطالعه رفرنس های مختلف معتبرترین روایت ها رو براتون بگیم. برای این اپیزودم 9 کتاب و منابع مختلف دیگه ای رو بررسی کردیم و نتیجه نهایی شد قسمت 9 از پادکست رخ با عنوان شاهنشاه، داستان زندگی داریوش هخامنشی. بحث درباره زندگی داریوش یه چالش خطرناک و در این حال بسیار جذابیه. راستیتش من خیلی با خودم کلنجار رفتم که این اپیزودو کار کنم یا نه. چون پیشبینی میکنم هم از جانب طرفدارای افراطی سلسله هخامنشیان نقد بشم و هم از گروه مخالفش. ولی در نهایت تصمیم گرفتم اون کاری که فکر میکنم درسته رو انجام بدم و به دور از تعصبات بیجا با کنار هم قرار دادن رفرنس های مختلف این اپیزودو به سبک پادکست رخ با بیانی ساده براتون آماده کنم. یه نکته دیگه که باید بگم اینه که راجع به همه اتفاقای زندگی داریوش روایت های مختلفی وجود داره که من سعی کردم معتبرترینشو براتون بگم. بعضی جا هم برای آگاهی بیشتر شما دو روایت مختلفو با هم میگم. مقدمه کوتاه، بریم بشنویم داستان زندگی شاهنشاهی رو که خورشید در اقلیمش غروب نمی کرد. اسپانسر این قسمت لحظه نگاره. لحظه نگار یه سرویس برگزاری رویداد به صورت آنلاینه. اگه شما بخواید وبینار، جلسه، دوره آموزشی و یا هر ایونت دیگه ای رو به صورت آنلاین برگزار کنید، لحظه نگار میتونه بهترین سرویس ها رو به شما بده. مخصوصا تو این دوران کرونا که اکثر جلسات و دوره ها به صورت آنلاین برگزار میشه. خوبیش هم اینه که میشه توش رویدادها رو بدون محدودیت تعداد و زمان به راحتی برگزار کرد و اصلا هم نگران قطع شدنش هم نبود. پیشنهاد میکنم برای اینکه با خدماتشون بیشتر آشنا بشید به وبسایت لحظه‌نگار.com یه سری بزنید. با لحظه نگار قطع نمیشوید. برای وارد شدن به داستان زندگی داریوش برمیگردیم به حدود 9 سال قبل از اینکه داریوش پادشاه ایران زمین بشه، زمانی که کوروش کبیر از دنیا رفته و بنا به وصیتی که کرده پسرش کمبوجیه جانشین اون شده. مهمترین اتفاقی که تو دوران 8 ساله پادشاهی کمبوجیه افتاد لشکرکشی اون به مصر بود، لشکرکشی که کوروش میخواست انجامش بده ولی مرگ بهش فرصت نداد. کمبوجیه بعد از ثبات پادشاهیش و جمع کردن یه سپاه بزرگ به مصر لشکر کشید و اونجا رو فتح کرد و قلمرو پادشاهی بزرگ هخامنشی رو از اون چه که بودن بزرگتر کرد. بعد از این فتح بنابر قوانین مصر کمبوجیه رسماً لقب فرعون مصر رو هم گرفت و نامش برای همیشه در لیست فرعونه مصر جاودان شد. کمبوجیه خیلی شبیه پدرش حکومت نمی کرد. اصلاً هم اندازه کوروش محبوب نبود. همیشه ترس اینو داشت که نکنه برادر کوچکترش بردیا بخواد جای اونو بگیره. بردیا با اینکه از کمبوجیه کوچکتر بود ولی از اون قوی تر بود و خصوصیات اخلاقیش هم بیشتر از کمبوجیه به پدرشون کوروش شبیه بود. کمبوجیه برای اینکه خانواده رو تحت کنترل خودش داشته باشه با دو تا از خواهرای خودش به نام آتوسا و رکسانا ازدواج کرد. ازدواج با محارم حتی تو اون دوران هم خیلی موضوع عادی نبود. اتفاق می افتاد که کسی این کار رو بکنه ولی سابقه نداشت که پادشاهی بخواد دست به این کار بزنه. کمبوجیه برای اینکه توجیهی برای این ازدواج داشته باشه یه هیئت رو مأمور کرد که راجع به این تصمیمش نظر بدن. و مشخصه دیگه این هیئت نظری برخلاف نظر پادشاه نداشت و انگار بیشتر آماده توجیه تصمیم پادشاه بود تا اینکه بخواد داوری کنه در مورد این موضوع. اونا گفتن پادشاه طبق قوانین قادر به هر کاری میتونه باشه، حتی ازدواج با خواهرش. از طرف دیگه نگرانی‌های کمبوجیه از جناب برادرش بردیا باعث شده بود هر جا که میرفت بردیا رو هم با خودش ببره تا مبادا در نبودش بردیا بخواد شورش کنه. قبل از فتح مصر کمبوجیه تصمیم گرفت دیگه کارو یه سره کنه و دستور قتل برادرش رو صادر کرد. کمبوجیه برای فتح مصر بردیا رو هم با خودش برده بود. ولی به دلایل نامعلومی اواسط راه بردیا رو به پایتخت برمیگردونه و بلافاصله یکی از سرداراشو مأمور میکنه که اونم برگرده و بردیا رو به قتل برسونه و در نهایت بردیا مخفیانه به دستور برادر کشته میشه. حالا که دیگه خیال کمبوجیه از بردیا راحت شده بود، با خیال راحت رفت سراغ مصر رو همونطور که گفتیم مصر رو فتح کرد. کمبوجیه قبل از سفر طول و درازش به مصر دو تا از روحانیون مذهبی رو مأمور کرده بود تا در نبودش کنترل اوضاع کشور رو تو دستشون داشته باشن. به این روحانیون مذهبی میگفتن موق و اسم کسی که مسئولیت اصلی جانشینی کمبوجیه رو داشت روحانی بود به نام گاوماته که احتمالاً رئیس روحانیون وقت ایران هم بوده. اداره کشور در غیاب کمبوجیه دست گاوماته و برادرش بود. جنگ با مصر و بعد هم لیبی و اتفاقای زیادی که تو این لشکرکشی برای کمبوجیه افتاد باعث شد سفرش خیلی طولانی بشه. کمبوجیه تو راه برگشت به پایتخت نزدیکای سوریه بود که بهش خبر رسید تو پایتخت در نبود اون شخصی به نام بردیا ادعای تاج و تخت کرده و گفته من پسر کوروشم و پایتخت رو گرفته. کمبوجیه یکی خورد. بردیا؟ مگه اون نمرده؟ بلافاصله همون سرداری که برای قتل بردیا فرستاده بود و صدا کرد و گفت جریان چیه؟ سردار گفت اگه مرده میتونه از قبر بیاد بیرون شورش کنه، بردیا هم میتونه. اون گفت من با چشای خودم دفشوندن بردیا رو دیدم. کمبوجیه و سردار فهمیدن که در غیاب کمبوجیه موقعهایی که مسئول اداره کشور شده بودن بهش خیانت کردن و گاوماته به دروغ خودشو بردیا پسر کوروش معرفی کرده. کمبوجیه که متوجه داستان بردیای دروغین شد تصمیم گرفت که هر چه سریع‌تر به پایتخت برگرده و حساب اونا رو بذاره کف دستشون. ولی وقتی میخواست سوار اسبش بشه یه بی‌احتیاطی باعث شد خنجر خودش بره تو تنش. بعد از معاینه زخم متوجه شدن اوضاعش خیلی بده. یکم بعد زخم قانقاریا شد و بعد از 10 روز در نتیجه مسموم شدن خون کمبوجیه مرد. ولی قبل از مرگش اطرافیانش رو صدا زد و جریان قتل بردیا و ادعای دروغین گاوماته رو واسه شون تعریف کرد که خب بعضی ها فکر کردن داره دروغ میگه، از خودش داستان ساخته، بعضی های دیگه هم حرفش رو باور کردن. حالا بریم ببینیم همزمان تو پایتخت چه خبره. کمبوجیه و سردار درست حد زده بودن. بردیای دروغین همون گاوماته موق بود. فاصله زیاد کمبوجیه و سپاهش از پایتخت طولانی شدن سفرهاش و تصمیمات بعضن خشن و غلطی که می گرفت باعث شده بود مغها به این فکر بیفتن که خودشون اداره کشور رو به دست بگیرن و داستان بردیای دروغین رو بسازن. از طرفی هم وقتی کمبوجی دستور قطر بردیا رو داده بود، سردارش مخفیانه اومده بود و بردیا رو به قطر رسونده بود. این مخفی کاری هم به کمک مغها اومد. معلومه دیگه، خیلی ها اصلا نمیدونستن که بردیا مرده و حالا که کمبوجی هم مرده بود، بردیای دروغین و وارث قانونی پادشاهی میدونستن. حتی اغلب سران کشور و سپاهی ها هم فکر میکردن گاوماته واقعا بردیا پسر کروشه. مخصوصا که بعد از به قدرت رسیدن، بردیای دروغین به ندرت با کسی ملاقات خصوصی میذاش، کمتر کسی میتونست از نزدیک ببینتش. اونایی هم که دیگه خیلی بهش نزدیک بودن، جزو یارای خودش بودن و از قضیه خبر داشتن. سردارم که بردیا رو کشته بود، جرأت نمیکرد علنی به همه این موضوع رو اعلام کنه. اگه میگفت من بردیا رو کشتم که به عنوان قاتل پسر کوروش دخلش رو میآوردن. حالا هم که ساکت مونده بود، بردیای دروغین داشت به کل امپراتوری بزرگ هخامنشی فرمان روایی میکرد. این موضوع هم اصلاً تو کت سردار وطن پرست نمی رفت. در نهایت هرچی که بود، تمام این اتفاقات دست به دست هم داده بود که ملت ادعای گاوماته رو باور کنن. ولی از طرف دیگه تو سطح شهر شایعه این که ممکنه پادشاه بردیای دروغین باشه همچنان داغ بود. به خاطر اینکه خب کمبوجیه قبل مرگش داستان رو تعریف کرده بود و داستان دهان به دهان گشته بود. حالا این وسط ها برای بردیای دروغین هم یه مشکلاتی بود دیگه. مشکل اول گاوماته گوشاش بود. گوشاش، بله. سالها قبل بردیای دروغین به خاطر یه گناهی که مرتکب شده بود به دستور کوروش گوشاش بریده شده بود و اون مجبور بود گوشاشو مدام زیر عمامش یا کلاهش قایم کنه تا کسی متوجه داستان نشه. مشکل مهم بعدی همسران پادشاه بودن. طبق عرف جامعه اون روز وقتی پادشاه میمرد تمام زنهاش و حرمسراش به پادشاه بعدی میرسید. یادمون هم هست دیگه، دوتا از زنهای کمبوجیه خواهراش بودن و واضحه که خواهران هم چهره برادر رو میتونن تشخیص بدن. البته تو جریان سفر کمبوجیه به مصر یکی از خواهرای کمبوجیه به نام رکسانا که همسرش هم بود سر زایمان از دنیا رفت، ولی خواهر و همسر بزرگتر یعنی آتوسا زنده بود. برای همین بردیای دروغین اونو تو خوابگاه خودش حبس خونگی کرده بود که اصلا نتونه با کسی صحبتی بکنه. یکی دیگه از زنای کمبوجیه که به بردیای دروغین ارث رسیده بود زنی بود به نام فدیمه که دختر یکی از بزرگان عالی رتبه و پرنفوذ به نام اوتانس بود. اوتانس که به ماجرای بردیای دروغین شک کرده بود، به دخترش گفت موقعی که میری پیش پادشاه ببین اون واقعا پسر کوروشه یا بردیای دروغینه. فدیمه گفت نمیتونه این کارو انجام بده، چون اون تا قبل از این بردیا رو از نزدیک ندیده که حالا بخواد تشخیص بده این بردیا واقعیه یا نه. اوتانس بهش گفت تنها راهی که باقی میمونه اینه که موقعی که به پادشاه نزدیک شدی ببین گوشاش بریده شده یا نه. دفعه بعد که نوبت ملاقات فدیمه با شاه رسید، فدیمه مأموریتش رو انجام داد و متوجه واقعیت ماجرا شد و جریان و سری گذاشت کف دست پدرش. اوتانس مونده بود که حالا باید چیکار کنه. اگه به همه داستانو میگفت، خبر خیلی زود به دربار میرسید و میومدن سراغش و میگرفتنش. پس تصمیم گرفت فقط به چند نفر از بزرگای کشور که اونا هم نگران اوضاع و احوال بودن خبر رو برسونه و کلن 7 نفر از موضوع مطلع شدن که یکی از اون 7 نفر پسر حاکم ایالت پارت بود، داریوش هخامنشی. این روایتی که از فدیمه و داستان گوش بریده بردیای دروغین گفتیم تو چند منبع مختلف همینطوری که شنیدید اومده بود. ولی روایت دیگه‌ای هم هست که شاید منطقی‌ترم باشه. منبع اصلی روایت دوم از والتر هینز تو کتاب داریوش و ایرانیانه. تو روایت دوم خبری از داستان گوش بریده و فدیمه نیست. کتاب میگه داریوش وقتی از مرگ کمبوجیا و صحبتهای قبل از مرگش مطلع شد، مطمئن بود که بردیای دروغینه که داره حکومت میکنه. واسه همین به طور پنهانی سعی کرد با چند نفر از بزرگان موضوع رو در میون بگذاره که ببینن چی کار میشه کرد. پس به همراهی پدرزنش و 5 نفر دیگه از بزرگانی که میشد بهشون اطمینان کرد، نشستن فکر کردن چه نقشه‌ای میشه کشید. ادامه داستان تو هر دو روایت از اینجا یکی میشه. تو روایت اول گفتیم که فدیمه از گوش بریده بردیای دروغی متوجه شد و به پدرش گفت و اونم داستان رو برای 6 نفر دیگه تعریف کرد. تو روایت دوم هم که داریوش و پدرزنش و 5 نفر دیگه که همگی اعتقاد داشتن بردیای دروغینه که داره حکومت میکنه، دور هم جمع شدن که یه کاری بکنن. در هر صورت این تیم 7 نفری که با هم مشورت کردن، اول گفتن بهتر تعداد نفراتمون رو بیشتر کنیم تا بشه بر علیه گاوماته قیام کرد. ولی داریوش مخالف بود. اون میگفت اگه بخوایم افراد زیادی رو تو جریان نقشه‌مون بذاریم، این وسط اگه کسی برای خودشیرینی و یا گرفتن پاداش داستان رو به دربار بگه، دیگه تموم نقشه‌ها لو میره و قبل از اینکه بخوایم کاری بکنیم دستگیر میشیم. پیشنهاد جسورانه داریوش این بود که 7 نفری پاشن برن دربار و مستقیم برن سراغ بردیای دروغین و دخلشو بیارن. بعد که کشته شدم معلوم میشه که بردیای دروغین بوده و کسی دیگه باهاشون کاری نداره. مخالفای طرح داریوش میگفتن جلوی دربار ممکنه نگهبانا اصلا نذارن بریم داخل. اگرم بخوایم با نگهبانا درگیر بشیم که تعدادمون خیلی کمه. ولی داریوش جواب داد با توجه به رتبه و مقامی که ما داریم، اگه با اعتماد به نفس و بی‌معطلی بخوایم وارد بشیم، نگهبانا جرأت مقابله با ما رو پیدا نمی‌کنن و به احترام ما میذارن بریم داخل. آخر سر جمع با نظر داریوش موافقت کرد و کمی بعد گروه 7 نفره به طرف دربار حرکت کردند. طبق پیشبینی داریوش، نگهبانا با دیدن اونا و با توجه به جایگاهی که داشتن اصلا مقاومتی نکردن و اونا رو به کاخ راه دادن. اون 7 نفرم مستقیم رفتن سراغ پادشاه دروغین. به نزدیکی اتاق گاوماته که رسیدن، با نگهبانای جلوی در اتاق درگیر شدن و بعد از کشتن نگهبانا رفتن داخل و در نهایت بردیای دروغین به دست داریوش کشته شد و حکومت 7 ماهش به پایان رسید. برادر گاوماته هم همون روز کشته شد و در سراسر شهر تمام مغها، چه اونایی که همدست گاوماته بودن چه اونایی که اصلا از ماجرا خبر نداشتن، هم کشته شدن. تا چندین و چند سال بعد سال روز کشتار مغها به نام روز مغکشون تو ایران جشن گرفته می شد. داریوش که در زبان پارسی باستان دارایه و هوش تلفظ می شده، به معنی دارنده خوبی هاست. بعضن هم میگن نام کاملش داریا و هومنه بوده، یعنی کسی که پندار نیکو پشتیبانی میکنه. داریوش پسر ویشتاسپخ حاکم پارت بود. اسم مادرش راحت تره، روزگونه. داریوش فرزند ارشد خانواده و جانشین پدر برای حاکمیت پارت بود. اون بعدها که با دختر کوروش ازدواج کرد شد داماد کوروش. یعنی زمانی شد داماد کوروش که نه کوروش زنده بود نه هر دوتا پسرای کوروش، یعنی کمبوجیا و بردیا. ولی قبل از اینکه داریوش با آتوسا ازدواج کنه هم یه جورایی با کوروش فامیل بود. اونا هر دو از نسل هخامنش بودن. پدر بزرگ داریوش میشد پدر بزرگ پدر کوروش. یه بار دیگه، پدر بزرگ داریوش میشده پدر بزرگ پدر کوروش. یکم سخت شد ولی کاری نداریم، فقط اینو بدونیم که هر دو این افراد از یک خاندان بودن. اصلا شاید یکی از دلایلی که بین اون 7 نفر داریوش شد پادشاه همین همخونیش با کوروش بوده. داریوش وقتی 21 ساله بود با اجازه پدرش به خدمت سپاه کمبوجیه در اومد و نیزه‌دار سپاه اون شد که خیلی هم سمت بزرگی بود. حتی بعضی منابع میگن موقع برگشت از مصر داریوش با کمبوجیه برگشته و در کنارش بوده و داستان بردیای دروغین رو مستقیم از زبان خود کمبوجیه شنیده. برای بررسی داستان زندگی داریوش یکی از اصلی ترین منابع ما و در این حال معتبرترین منبع سنگ‌نگاره‌های داریوش تو کوه بیستونه. یه توضیح خیلی کوتاه درباره بزرگترین سنگ نوشته جهان یعنی سنگ نوشته بیستون بدم. این اثر یکی از مهمترین و مشهورترین سندهای تاریخ جهان و مهمترین متن تاریخ زمان هخامنشی است. تا قبل از داریوش متاسفانه کوروش و کمبوجیه تقریبا هیچ نوشته مکتوبی از خودشون باقی نگذاشته بودن. ولی خوشبختانه داریوش تو کوه بیستون خیلی از اتفاقای تاریخی و شرح پیروزیاشو مکتوب کرده و همه رو کوه کندکاری کرده. این سنگ نوشته یه تصویر بزرگ داره با کلی نوشته های دوروبرش. ما چند بار تو این اپیزود سراغ این تصویر میریم و الانم میتونید تو کانال اینستا پادکست رخ این تصویر رو ببینید. پیشنهاد میکنم یه نگاهی به تصویر بندازید که باهاش خیلی کار داریم. اگه به این سنگ نوشته دقت کنید تقریبا تو وسط تصویر داریوش رو میبینید که یک مرد زیر پاش افتاده و داریوش پاش رو بدن اون گذاشته. اونی که اون زیره جناب آقای گاومات است. تو جریان حمله 7 نفری به کاخ یکی از اون 7 نفر به نام ویندفرنه شجاعت زیادی از خودش نشون داد و داریوش بعد از پادشاهی بالاترین پست یعنی پست کمانداری رو بهش داد. اصلا قبل اون پستی به نام پست کمانداری وجود نداشت و داریوش این پست رو فقط به خاطر ایشون به وجود آورد. تو تصویرم پشت سر داریوش ایشون با کمانش ایستاده. بعد از پست کمانداری بالاترین سمت پست نیزه‌دار بود که به پدر زن اول داریوش تعلق گرفت و ایشون تو تصویر پشت سر ویندفرنه با نیزش ایستاده. تو تصویر 9 نفر هم دست بسته جلوی داریوش به صف وایسادن که جلوتر معرفیشون میکنی. در قسمتی از سنگ نوشته کوه بیستون داریوش گفته کسی را یارای گفتن چیزی درباره گاوماته مغ نبود تا من رسیدم. آنک من از اهورامزدا یاری خواستم و با چند مرد آن گاوماته مغ را کشتم و فرمان روایی را از او ستاندم و به خواست اهورامزدا من شاه شدم. ماجرای انتخاب داریوش به عنوان پادشاه هم در نوع خودش جالبه، خیلی هم جالبه. هرودوت یونانی که بهش لقب پدر تاریخ رو دادن تو کتابش گفته بعد از اینکه این 7 نفر بردیای دروغین رو کشتن تصمیم گرفتن که از بینشون یه نفر رو انتخاب کنن تا پادشاه کشور بشه. ولی چون به اجماع نرسیدن قرار گذاشتن فردا صبح همگی با اسباشون برن بالای تپه، هر کدوم از اسبا که زودتر شیعه کشید صاحب اون اسب بشه پادشاه امپراتوری هخامنشی. بعد هم هرودوت میگه مسئول استبل داریوش کلک میزنه، شب قبل اسب داریوش رو با مادیانش میبره محل قرار و اونجا اسب رو از مادیانش جدا میکنه. فردا صبح که داریوش با اسبش میره محل قرار، اسب به محض اینکه میبینه مادیان اونجا نیست شروع میکنه به شیعه کشیدن و اینجوری داریوش میشه پادشاه ایران. این روایت از اون روایت‌های عجیب و غریبیه که خیلی از متونم جالبه بهش استناد کردن. مسلماً هم داستان تخیلی بیش نیست. هرودوت از این داستان‌های عجیب و غریب کم نگفته. کتاب تاریخ هرودوت در اصل 9 تا کتابه که در قسمتی از این کتابا به سرنوشت کوروش و کمبوجیه و داریوش و خشایارشا اشاره شده و هرودوت افسانه و واقعیت رو به هم بافته، مخصوصا برای جنگ ایران و یونان کاملا جانبدارانه روایت کرده و و کلن هم چون یونانی بوده و زمانی هم که به دنیا آمده کشورش زیر سلطه ایران بوده، اصلا دل خوشی از ایران و ایرانی نداشته. ولی در هر صورت کتاب هرودوت ارزش خاص خودش هم داره و به عنوان رفرنس تو دنیا ازش استفاده میشه. بگذاریم. برگردیم به ماجرای پادشاهی داریوش. چیزی که مشخصه بعد از کشته شدن بردیای دروغین، احتمالا با مشورت اعضا داریوش پادشاه هخامنشیان میشه. داریوشی که الان 28 ساله بوده، طبق رسم با آتوسا، همسر و خواهر کمبوجیه که بعدش هم شده بود همسر گوماته و کمی هم از خودش بزرگتر بود، ازدواج میکنه که آتوسا، خشایارشا و 3 تا پسر دیگر رو براش میاره. غیر از این داریوش با خواهر کوچکتر آتوسا به نام ارتیستونه هم ازدواج میکنه. ایشون سوگلی داریوش هم بوده. هرچند که آتوسا نیرومندترین زن حرمسرا بوده و داریوش خیلی هم بهش احترام میذاشته، ولی سوگلی داریوش خواهر کوچیکه بوده. البته داریوش با دختر بردیا هم ازدواج کرد، دختر بردیای اصلی که کشته شده بود. و تازه قبل از همه اینا، قبل از پادشاهی هم داریوش ازدواج کرده بود و بچه هم داشت. بعد از به قدرت رسیدن، 1 سال اول پادشاهی داریوش سخت‌ترین دوران حکومتش بود. اکثر ساتراپی ها شورش کرده بودن و خودمختار شده بودن. اون زمان پادشاهی هخامنشی از 1 سری ساتراپی یا ایالت تشکیل شده بود. این ساتراپی ها علاوه بر این که از قوانین دولت مرکزی تبعیت می کردن، گاهن برای خودشون هم قوانین خاص ساتراپی خودشونو داشتن و بنا به وسعت و ثروتی که داشتن به دولت مرکزی مالیات می دادن. شاید تو دوران امروزی شبیه‌ترین نوع حکومت به پادشاهی هخامنشی حکومت آمریکا باشه که ایالت‌های مختلفی داره و بعضن این ایالت‌ها هم قوانین خاص خودشون هم دارن، ولی زیر نظر دولت مرکزی کار می‌کنن. تو زمان داریوش هم بین 20 تا 30 ساتراپی یا ایالت بود که به فرماندار هر کدوم هم ساتراپ می‌گفتن. و گفتیم که اکثرشون هم از اوضاع نابسامان حکومت مرکزی سوء استفاده کردن و اعلام خودمختاری کردن. ولی خوبیش هم این بود که این ساتراپ ها با همدیگه متحد نشده بودن، وگرنه اصلا نمیشد جلشون رو گرفت. اول از همه ایلامی ها شورش کردن و شخصی به نام آسینه اونجا اعلام پادشاهی کرد. داریوش یه پیک فرستاد ایلام و تهدیدشون کرد که میام اونجا پدرتون رو در میارم. ایلامی ها هم ترسیدن و آسینه رو خودشون دستگیر کردن، فرستادن پیش داریوش و داریوش هم دارش زد. تو تصویر بزرگ بیستون، آسینه اولین نفریه که کتپسته جلوی داریوش وایساده و 8 نفر دیگه پشت سر اون ایستادن. البته بقیه جنگ ها اصلا به این سادگی نبود. بعد ایلام، داریوش بدون معطلی رفت سراغ بابل و شورش اونجا رو سرکوب کرد و به گفته خودش به خواست اهورامزدا بابل را هم گرفت. تو تصویر بیستون، نفر دومی که جلوی داریوش دست بسته ایستاده پادشاه شورشی بابل بود و به دستور داریوش کشته شد. شورش های ایلام و بابل سرآغاز سلسله ای از شورش های دیگه بود. تو سلسله جنگ های پشت سر همی که داریوش همون اول پادشاهیش کرد، بیشتر از همه شورش ایالت پارت اونو ناراحت کرد، به خاطر اینکه داریوش خودش اهل پارت بود و توقع نداشت که همشریاش بر ضد شورش کنه. نکته جالب اینه که تو پارت هم یکی پا شده بود گفته بود من بردیا پسر کوروشم. مود شده بود بگم من بردیا. داریوش هم با اینکه تعداد افراد سپاهش خیلی زیاد نبود، رفت سراغ بردیای دروغین دوم و با کلی تعقیب و گریز تونست شکستش بده. به ترتیب بقیه ساتراپ ها هم به نوبت توسط داریوش سر جاشون نشستن و حتی مصر هم که موقتاً از دست رفته بود دوباره کاملاً رفت زیر پوشش دولت مرکزی. این وسط ایلامی ها هم داستانشون جالب بود. اونا توی 1 سال 3 بار شورش کردن. بار اول که تعریف کردم داریوش یه پیک فرستاد، شورش سرکوب شد. بار دوم که شورش کردن، داریوش حرکت کرد به سمت ایلام. همچی که حرکت کرد هنوز به وسط راه هم نرسیده بود، شورش دوم هم از ترس داریوش خود به خود سرکوب شد. بار سوم که خبر شورش ایلام آوردن، دیگه داریوش خودش نرفت. پدر زنشو فرستاد ایلام، اونجا شورش رو سرکوب کرد. خلاصه این که ایلامی ها اصلا این کاره نبودن. داریوش تو جنگ ها خیلی مقتدر و بیرحم با دشمناش برخورد میکرد. چند تایی از این سران شورشی رو وقتی دستگیر کردن، داریوش دستور داد بینی و گوش و زبونشون رو میبریدن، بعدم چشمشون رو در میآوردن میذاشتن جلوی در کاخ که ملت ببینن واسه شون درس عبرت بشه. بعد هم دارشون میزد. داریوش در عرض یک سال 19 تا جنگ کرد و 9 تا شاه را هم سرکوب کرد. و اون 9 نفری که تو تصویر بیستون جلوش دست بسته ایستادن، همین 9 پادشاه شورشی هستن که داریوش شکستشون داد و ما 2 نفرشون هم معرفی کردیم. داریوش تو کتیبه بیستون میگه این است آنچه به خواست اهورامزدا در همان یک سال پس از شاه شدنم انجام دادم. 19 جنگ کردم و 9 شاه را گرفتم. این است عاقبت سرزمین هایی که نافرمان شدند. دروغ آنها را نافرمان کرد، زیرا این شاهان به مردم دروغ می گفتند. پس اهورامزدا آنها را به دست من داد تا هر گونه که خواست من بود با آنها رفتار کنم. کمی بعد از سرکوب شورشا، داریوش دستور دستگیری و اعدام وینفرنه رو داد. ایشون رو یادتونه بزرگترین پست حکومتی یعنی پست کمانداری رو داشت و یکی از اون 7 نفری بود که بردیای دروغین رو کشتن. جریان دستگیریش از قول هرودوت اینطوری بود که گروه 7 نفری که بردیای دروغین رو کشتن همون موقع شرط گذاشته بودن که هر کسی شاه شد باید اجازه بده 6 نفر دیگه هر موقع دوست داشتن بدون قرار قبلی بیان به کاخ و با شاه ملاقات داشته باشن. یه بار که وینفرنه که ما به خاطر پستش بهش میگیم کماندار میخواست بره پیش داریوش، نگهبانا چون داریوش تو حرم سرا بود به کماندار اجازه ورود ندادن. کماندارم خیلی عصبانی شد، قاطی کرد و زد گوش و بینی نگهبانا رو برید. وقتی خبر به داریوش رسید، داریوش دستور دستگیری کماندار و پسرهاش و تمام مردای خاندانش رو داد و همه اونا رو اعدام کرد. منبع اتفاقی که توضیح داده شد بازم کتاب تاریخ هرودوته و متاسفانه رفرنس معتبر دیگه هم نیست. در هر صورت چیزی که مشخصه اینه که به دستور داریوش اون اعدام شده و بعد از اعدامش هم داریوش به کل مقام کمانداری که بالاترین مقام دربار بود و منسوخ کرد و بالاترین مقام شد مقام نیزه‌دار که دست پدرزنش بود. توجه کنید که منظور از پدرزن داریوش پدرزن اول داریوش بود دیگه، چون بعد که با آتوسا و خواهر آتوسا ازدواج کرد پدرزن داریوش میشد کوروش، ولی مسلماً منظور ما پدر زن اولشه که قبل از به قدرت رسیدن باهاش ازدواج کرده بود. بعد از سرکوب شورشا، از اولین اقداماتی که داریوش انجام داد دستور اختراع خط میخی آریایی بود. تا اون زمان هخامنشی‌ها از کاتبایی استفاده می‌کردند که خط ایلامی بلد بودن و حتی مهر شاهی اونا هم خط ایلامی بود و ایرانی‌ها از خودشون خطی نداشتن. این موضوع غرور داریوش رو جریحه‌دار کرده بود. برای همین تو زمستون سال 520 قبل از میلاد دستور داد بیدرنگ یه خط ایرانی اختراع کنن، خط میخی هخامنشی یا همون خط میخی پارسی باستان. توجه کنید که خط میخی انواع مختلفی داره که سالها قبل از این اختراع شده بود و به فرمان داریوش خط میخی خاص ایرانی‌ها اختراع شد. شاید تو نگاه اول این فرمان برای خط‌شناسای اون موقع خیلی عجیب غریب بود، چون تمام خط‌های شرق باستان به واسطه تکاملی پیچیده و پرمشقت به وجود اومده بودن و نتیجه این دستور داریوش هم اختراع خطی بود که کلی ایراد بهش وارد بود. ولی فایدهش هم این بود که بالاخره ایرانی‌ها صاحب خط مختص خودشون شده بودن و علم تاریخ هم تا ابد سپاسگزار داریوش خواهد بود. چرا؟ چون توسط این خط میخی فارسی بود که امکان بازخونی همه خطهای میخی تو تمام جاهای دیگه فراهم شد. داریوش سنگ نبشته های بیستون رو به سه زبون مختلف خط میخی ایرانی، خط ایلامی و خط بابلی نوشته بود و چون یک عبارت رو به سه زبون نوشته بود، دانشمندا تونستن خط میخی ایرانی رو ترجمه کنن و از روی اون تمام خطوط میخی دیگه تو دنیا ترجمه شد. تو جنگ‌های داریوش سرکوب شورشا خرابی‌های زیادی رو هم به بار آورده بود و داریوش بدون فوت وقت شروع کرد به بازسازی خرابی‌ها، از املاک گرفته تا آتشکده‌های زرتشتی و شاید جالب‌ترش بازسازی معابد ادیان دیگه. خیلی قبل‌تر در زمان کوروش، کوروش به یهودی‌های تبعید شده کمک کرده بود که به فلسطین برگردن و برای خودشون سرپناهی تو اورشلیم بسازن. ولی معابدشون با جنگ‌های داخلی که اتفاق افتاده بود از بین رفته بودن و در زمان داریوش اون دستور بازسازی معابد اونا رو داد و به تازه به بازسازی هم بسنده نکرد. برای معابد جیره قضایی هم تعیین کرد و برای اینکه دوباره بهشون آسیبی نرسه و جیرهشون قطع نشه، گفت هر کسی از فرمان من سرپیچی کنه و به معابد دست درازی کنه، خونه زندگیش با خاک یکسان میشه و خودش هم دار زده میشه. البته داریوش یه قانونی هم برای تمام ادیان در نظر گرفته بود که به اعتقاد من بزرگترین کاریه که داریوش کرد. داریوش قربانی کردن تمام حیوانات رو در تمام معابد برای همه ادیان ممنوع کرد. هیچ آینی حق نداشت حیوان قربانی کنه و تا سه نسل هم این قانون برقرار بود. دمش گرم. واقعا این چه کاریه که ما هنوزم میکنیم؟ بچه دار میشیم، حیوان میکشیم. یکیمون میمیره، حیوان میکشیم. عروسی میگیریم، حیوان میکشیم. مراسم مذهبی داریم، حیوان میکشیم. یه بار جدی از خودمون بپرسیم چرا؟ از این موضوع هم که بگذریم، حقیقت اینه که برعکس به ظاهر طرفدارای امروزی و افراطی هخامنشیان که با استناد به تاریخ ایران و هخامنشی و داریوش و کوروش ادعا میکنن ما برتر از چه میدونم اعراب و حالا جاهای دیگه هستیم، داریوش به واقع هیچ تفاوتی بین مذاهب و قومیت‌های مختلف نمیگذاشت و اینو با عمل به همه اثبات کرد. یه نمونه از مساوات بین ادیانو گفتم، یه نمونه هم از مساوات بین قوم‌ها و ملل دیگه هم بگم. پزشک درباره کمبوجیه یه پزشک مصری بود که بعد از به قدرت رسیدن داریوش پزشک مخصوص اونم شده بود. داریوش به پزشک دستور میده برگرده مصر و خونه های زندگی رو که تو جنگ های با ایران خراب شده بودن از نو بسازه. خونه های زندگی چی بودن؟ اونا چیزی بودن شبیه به درمونگاه های امروزی که با بودجه و حمایت داریوش بازسازی شدن و از روز اولش هم مجهزتر شدن. علاوه بر اون به دستور داریوش از بین افراد جویای علم تعدادشون انتخاب شدن که تو معبدهای بزرگ مصر که بعضیاشون خونه های زندگی بودن تربیت بشن و یه جورایی پزشکای آینده بشن. به زبون ساده تر داریوش بورسیهشون کرده بود. تو این معبدها یا خونه های زندگی کتابخونه و یه بخش مخصوص ادوات و تجهیزات پزشکی هم بود. یه اتفاق جالب دیگه هم تو مصر افتاد. تو زمان حمله کمبوجیه به مصر، گاو آپیس که مصری‌ها می‌پرستیدنش مرد. هرودوت یونانی نوشته که کمبوجیه با خنجر این گاو رو زخمی کرد و کشتش. ولی بعضی از منابع دیگه هم میگن که نه، کار کمبوجیه نبوده. در هر صورت داریوش که دید این گاو چقدر برای مردم مصر عزیزه، دستور داد با تشریفات کامل اونو به شهر مردگان بفرستن و بعد از مومیایی کردن و انجام تمام آیین‌ها تو جای بی‌نظیری که براش آماده کرده بودن دفنش کردن. همه میدونیم داریوش ذره‌ای به اعتقادات مصری‌ها باور نداشت و خودش هم یکتاپرست بود و زرتشتی بود. ولی اینجوری به آیین و عقاید بقیه احترام می‌ذاشت. این حرکت داریوش باعث شد اون برخلاف کمبوجیه خیلی برای مردم مصر عزیز بشه و مصری‌ها بهش لقب شعاع خدای خورشید رو بدن. داریوش که دید اوضاع کشور مصر کمی به هم ریخته است و قوانین درست حسابی هم ندارن، با کمک روحانیون و کاهن‌های مصری قوانین رو جمع‌آوری کردن و همه رو توی تومار پاپیروس نوشتن. قبل از داریوش هم 5 مصری دیگه این قوانین رو نوشته بودن و داریوش در از کار نیمه تمام اونا رو تموم کرد و به این ترتیب نام داریوش علاوه بر این که به عنوان فرعون مصر ثبت شده، به عنوان آخرین فرد از 6 قانونگذار مصری برای همیشه تو تاریخ مصر موندگار شد. کمی بعد وقتی داریوش از مصر به لیبی سفر میکنه و بعد از 5 روز شتر سواری به منطقه‌ای به نام واحه لیبی میرسه، میبینه که اونجا آب به شدت کم و مردم از کمابی رنج میبرن. برای همین دستور میده از پایتخت مغنیا بیان اونجا و با دانش و تبحری که داشتن به مردم اونجا یاد بدن که چطوری میتونن چاهای عمیق بکنن. خود مغنیای ایرانی هم چاهای اونجا میکنن که عمقشون اغلب بیش از 120 متر بوده و هنوزم که هنوز مردم اون مناطق دارن ازشون استفاده میکنن. یکی دیگه از طرح‌های بزرگ داریوش که به راستی اونو برای همیشه تو تاریخ موندگار کرده، حفر کانال سوئز. کانال سوئز دریای سرخ رو به دریای مدیترانه وصل میکنه. قبل از داریوش یکی از فراعنه مصر سعی کرده بود این کارو بکنه، ولی اونقدر طرح بزرگ و دشوار بود که نیمه کار رهاش کرده بود. ولی داریوش عزمش رو جذب کرده بود که این کار بزرگ رو اون انجام بده. داریوش اول اومد سراغ معمارا و هنرمندای مصری که تو تخت جمشید کار میکردن و از اونا راجع به کانال ناتموم چند تا سوال کرد. ولی هیچ کس نتونست اطلاعات خیلی به درد بخوری بهش بده. برای همین تصمیم گرفت یه کشتی اکتشافی رو بفرسته اونجا تا شرایط رو بررسی کنن و نتیجه رو به داریوش اعلام کنن. بعد از اینکه تحقیقات اولیه انجام شد، داریوش علارغم تمام سختی‌ها و مخارجی که این پروژه عظیم داشت، دستور حفر کانال رو داد. کانالی به طول 84 کیلومتر که توش 2 کشتی همزمان میتونستن از کنار همدیگه رد شن. دقت کنید، داریم راجع به 2500 سال پیش صحبت میکنیم با تجهیزات اون موقع. کانالی به طول 84 کیلومتر و عرض 45 متر که برای حفرش باید فقط 12 میلیون متر مکعب خاک برداری میکردن و داریوش این کارو کرد. البته مسیر کانال فعلی با مسیری که داریوش زد کمی فرق میکنه. کانال فعلی تو سال 1869 و بعد از 10 سال کار ساخته شد. و جالبه که 2500 سال قبلش هم داریوش با اون امکانات 10 ساله این کانال رو احداث کرده. حالا هی من به خودم قول داده بودم تو این اپیزود مقایسه نکنم، ولی نمیدونم چرا همش حفاری 10 ساله کانال سوئز تو 2500 سال پیش مقایسهش میکنم با آزادراه تهران شمال خودمون که 25 ساله دارن روش کار میکنن و هنوز تموم نشد. بگذاریم. یکم بعد داریوش در میان شاهزادگان و مقامات بزرگ ایرانی و خارجی سوار بر کشتی و در کنار ولیعهدش خشایارشاه از میان کانال سوئز عبور کرد و کانال رو افتتاح کرد. داریوش رو سنگ نوشته‌هاش گفته: من فرمان کندن این آبراه را دادم، از رودی به نام نیل که در مصر جاری است تا دریایی که از پارس می رود. پس از آنکه این آبراه به همان گونه که فرمان داده بودم کنده شد، کشتی ها از مصر از میان این آبراه به سوی پارس رفتند، همان گونه که مرا میل و کام بود. داریوش ثابت کرد اگه یه نفر تو دنیا میتونست این کار بزرگ رو انجام بده، اون یک نفر فقط اون، داریوش هخامنشی. We'll be right back. اینجای داستان میخوایم از نبرد مهم داریوش با سکاها بگیم. ماساگت‌ها یا سکاهای تیزخود قومی بودند که نزدیکای دریای خزر زندگی میکردن و برای اینکه کلاهخودهای نکتیز رو سرشون میذاشتن بهشون سکاهای تیزخود هم میگفتن، که البته نباید با سکاهای جنوب روسیه که جلوتر بهشون اشاره میکنیم اشتباه گرفته بشن. ماساگت‌ها یا سکاهای تیزخود همون قومی هستن که کوروش تو جنگ با اونا کشته شد. پس داریوش برای انتقام کوروش هم که شده به اونا حمله کرد و شکستشون داد و تصاویر این پیروزی و انتقام بزرگ رو رو کوههای بیستون حکاکی کرد. حالا بریم سراغ سکاهای جنوب روسیه و جنگ معروفی که داریوش با اونا کرد. با توجه به اینکه سکاهای جنوب روسیه همیشه یه خطر دائمی برای چادرنشینای شمال ایران به حساب می‌اومدن، داریوش تصمیم گرفت برای محافظت از مرزهای ایران بهشون حمله کنه. ولی یه مشکل بسیار بزرگ سر راه داریوش بود. سکاها اصلا شهر و زندگی ثابت و مشخصی نداشتن. اونا غالبا کماندارایی بودن که کشاورزی نمی‌کردن و دام داشتن. چادرشون رو بر می‌داشتن، هر جا راحت‌تر بودن اتراق می‌کردن. یه جورایی زندگی عشایری داشتن. برای همین داریوش هر چی می‌رفت دنبال سکاها، اونا فرار می‌کردن و قبل فرار هم چاه‌های آب و خشک می‌کردن، چراگاه‌ها رو نابود می‌کردن، زمین‌ها رو آتیش می‌زدن که چی؟ سپاه داریوش نه آب داشته باشه، نه بتونه راحت پیشروی کنه. سکاها گاهن جنگ‌های پارتیزانی هم می‌کردن. یهو چند نفری از پشت سر حمله می‌کردن، چند نفر رو می‌کشتن، تا سپاه بخواد به خودش بیاد، با اسباشون فرار می‌کردن. این تعقیب و گریزا ادامه داشت تا اینکه یه جا داریوش به تنگه بسفور رسید و باید برای ادامه تعقیب سپاه رو به اون طرف آب دریا میرسوند. خیلی ها فکر میکردن داریوش دیگه منصرف میشه و بر میگرده. ولی داریوش منصرف نشد و یه حرکتی کرد که برای همیشه تو تاریخ موندگار شد. داریوش دستور داد کشتی‌های ایرانی همه اومدن تو تنگه و کنار هم ایستادن و عرض تنگه پر شد از کشتی‌های ایرانی. سپاه داریوش هم از روی این کشتی‌ها رد شدن و خودشونو به اون طرف دریا رسوندن. در حقیقت کشتی‌ها در کنار هم یه پل درست کردن که سپاه بتونه از روش رد شه بره اونور آب. البته در نهایت هم داریوش دستش به سکاها نرسید، ولی تونست اونا رو از مرزهای ایران کاملا دور کنه و بعضی از سرانشون هم دستگیر کنه و بسپاردشون به قانون. قانونی که تو احکامش قاضی باید خیلی دقت میکرد که عدالت رو بتونه اجرا کنه. تو اجرای عدالت اگه قاضی رشوه میگرفت به اشد مجازات محکوم میشد. تو یه مورد پوست یه قاضی که رشوه گرفته بود و کندن، باهاش بندهای چرمی درست کردن و روی صندلی قضاوتش کشیدن تا درس عبرتی بشه برای بقیه. تو تاریخ جهان اسم داریوش به عنوان سامان دهنده فرمان روایی بزرگ هخامنشی و پادشاهی که عادل، منظم و سختگیر بوده ثبت شده. شیوه اخذ مالیات از هر ساتراپی بنا به قدرت مالی و داشته های اون ساتراپی بوده. مثلا ساتراپی که پولدارتر بوده مالیات بیشتری میداده. ساتراپی که دام داشته مالیاتشو دام میداده. اونی که بیشتر گندم داشته گندم میداده. یه قانونم تو تمام ساتراپی ها وضع کرده بود که در صورتی که کسی زمین بایری رو بتونه آباد کنه، تا 5 نسل بعدش بتونه بدون پرداخت مالیات از اون زمین استفاده کنه. تو حساب و کتابم داریوش به قدری سختگیری میکرد که گاهم مخالفاش بهش میگفتن انگار اون بیشتر کاسبه تا پادشاه. داریوش تو تربیت بچه هاش هم خیلی سختگیر بود. بذارید این سختگیری رو از زبان افلاطون بشنویم. افلاطون می‌نویسه همین که فرزند شاه ایران به دنیا میومد، جشنای بزرگی برپا می‌شد و هر سال هم تولد فرزندان شاه جشن می‌گرفتند. در حالی که از تولد ما همسایه بغلیمون هم مطلع نمی‌شد. بعد میگه بچه‌ها زیر نظر خدمه تربیت شده و ماهری بزرگ می‌شدند. وقتی 7 سالشون می‌شد، سوارکاری یاد می‌گرفتند. بعدش هم شکار. وقتی 14 ساله می شدن، مربیای مذهبی حکمت زرتشت رو بهشون آموزش می دادن. مربیای دیگه آیین کشورداری رو آموزش می دادن. مربی سوم راه و رسم برقراری عدالت و مربی چهارم راه و رسم شجاعت و دلاوری را آموزش می‌دادند. و در تمام این مراحل سختگیرانه به تربیت فرزندان پادشاه بسیار بسیار توجه می‌شد. این نظم و سختگیری‌ها تو ایجاد بنای بزرگ تخت جمشید هم باعث شد جهان شاهد بزرگترین و با شکوه ترین بنایی باشه که بشر در دوران باستان ساخته. البته اسم اولیه این بنا پارسه بوده و بعدها به نام تخت جمشید معروف شده. بنیانگذار تخت جمشید داریوش بود و بعد از اون خشایارشا و اردشیر اول هم تکمیل ترش کردن و این بنای با شکوه تا تقریبا 200 سال بعد که اسکندر خرابش میکنه محلی بوده که هر سال نوروز پادشاه می رفته اونجا و ساتراب های کل کشور و اهالی دربار پادشاه اونجا جمع می شدن و عید رو جشن می گرفتن. گفتیم دربار پادشاه. دربار پادشاه هم واسه خودش سازوکار خیلی جالبی داشته. کل دربار یه وزیر داشت که بهش می گفتن فرمانده چوب به دستان شاه. تو دربار 5 گروه چوب به دست وجود داشت که کارهای دربار بین افرادشون تقسیم می شد. و هر گروه هم یه رئیس داشت که زیر نظر وزیر دربار کار میکرد. وزیر دربار برای خودش 300 تا غلام و یک قائم مقام هم داشت. اصلا پست قائم مقامی از زمان داریوش تو حکومت باب شد و هنوز هم به یادگار مونده. البته داریوش به درباری ها به اندازه کافی هم میرسید تا کمتر طمع مال و منال داشته باشن. مثلا اگه جیره یه روز کارگر 1 لیتر آرد بود، جیره وزیر دربار 175 لیتر آرد به علاوه گوسفند و شراب بود. توجه کنید که اون زمان دستمزدها غالباً کالا بود و مردم تو بازار کالاهاشون رو با هم مبادله می‌کردن. کارمندهای دولت هم بسته به پستی که داشتن حقوقشون رو به صورت کالا تحویل می‌گرفتن. جالبه که بعضن تو بعضی قسمت‌ها تعداد کارمندای زن از مردا بیشتر بوده. و اگه زنی باردار بود و سر کار می اومد، جیره یا همون حقوقش تو زمان بارداری بیشتر می شد. بعدم که بچه به دنیا می اومد، می تونست بچه رو ببره سر کار، بسپارتش به دایه هایی که اونجا بودن. چیزی شبیه به مهد کودک های امروزی. 2-3 تا پست باحال هم تو ساختار پادشاهی داریوش بود که حیف هم یاد بهتون نگمشون. اولی چشم شاه بود. کسی که این پست رو داشت، با گاردی که به همراه داشت به ایالت‌های مختلف سر می‌زد و بهشون نظارت می‌کرد. اگر ساتراپی مالیات کم می‌داد، گوششو می‌پیچوند. اگه مشکل داشت، از نزدیک بهشون رسیدگی می‌کرد. خلاصه نماینده شاه بود دیگه، از اسمش هم معلومه. پست بعدی چشم کوچیک شاه یا خبرگیر بود. چون چشم شاه فرصت نمی‌کرد مدام به همه ساتراپی‌ها بخواد توی زمان سر بزنه، این خبرگیرها به نمایندگی از اون میرفتن ببینن تصمیماتی که چشم شاه گرفته داره انجام میشه یا نه. ساتراپی داره طبق قانون کار میکنه یا نه. در نهایت هم گزارششون رو به چشم شاه میدادن. دقت کنید که خبرگیرها یواشکی کار نمیکردن و رسماً به عنوان نماینده چشم شاه میرفتن سرکشی. حالا یه پست دیگه هم بود به نام گوش شاه. اینا مأمور مخفی بودن. و خیلی هم معلوم نیست که مستقیم زیر نظر کی کار میکردن. همه هم ازشون میترسیدن. کارشون هم مشخصه دیگه. هم تو پایتخت و هم تو ساتراپی های دیگه هر کسی خلاف قانون عمل میکرد ریپورتشو میدادن به پادشاه. خب دیگه با جاهای دیگه شاهکاری نداریم، از دربار میایم بیرون، میریم سراغ یه تشکیلات بزرگ دیگه‌ای که داریوش به راه انداخته بود به نام سازمان پیکداری شاهنشاهی. قبل اینکه بخوام سازمان پیکداری شاهنشاهی توضیح بدم، باید بگم که همونطور که میدونید وسعت امپراتوری هخامنشی خیلی بزرگ بوده. ولی شاید ندونید خیلی یعنی چقدر بزرگ. اگه با نقشه امروزی بخوام بگم کشورهای تحت سلطه هخامنشی شامل کدوم کشورها بودن، باید بگم که شامل کل و یا بخشی از این کشورها بودن. پاکستان، هند، چین، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، عمان، امارات، ایران، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، روسیه، ترکیه، یه نفس بگیرم، قبرس، بلغارستان، یونان، مقدونیه، آلبانی، اوکراین، مولداوی، رومانی، عراق، کویت، عربستان، اردن، سوریه، لبنان، فلسطین، مصر، اریتره، لیبی، سودان و اتیوپی. یعنی ایران تو 3 قاره مختلف بوده. اروپا و آسیا و آفریقا. یه برش میرسیده به چین، یه بره دیگهش به اروپا و آفریقا. بعضی از شهرهای امپراتوری هم خیلی مهم بودن، مثل شوش و بابل و سارد. شوش که میدونیم تو استان خوزستانه، بابل که تو عراق امروزی بوده و سارد هم نزدیکای استانبول امروزی. داریوش یه جاده‌ای رو کشید به نام جاده شاهنشاهی که شهر سارد رو به شوش وصل می‌کرد، یعنی از استانبول تا خوزستان. جاده‌ای به طول 2700 کیلومتر. تو طول این مسیر شاهی داریوش 111 تا چاپارخونه و کاروانسرا هم درست کرد که تو هر کدوم اسبای تازه نفس آماده حرکت بودن. وقتی قرار بود خبری از شوش به سارد بره، اولین پیک سوار اسب میشد و یه روز تموم با اسب میتاخ و خبر رو به پیک دوم میداد. پیک دوم با اسب تازه نفس مسیر رو ادامه میداد و همینطوری ادامه میدادن تا خبر به سارد برسه. اون موقع یک کاروان معمولی 3 طول میکشید این مسیر شاهی رو از اولش تا آخرش بخواد بره. در صورتی که پیک‌های سازمان پیکداری داریوش همین مسیر رو تو کمتر از 7 بیوقفه میرفتن. هرودوت میگه هیچ جنبنده‌ای سریع‌تر از پیک‌های شاهی ایران وجود نداشته. تو کتیبه بیستون داریوش در مورد این نظام پستی میگه نه برف، نه باران، نه گرما، نه تاریکی شب نمیتواند این پیک ها را از انجام تند و تیز وظیفهشان باز دارد. این صحبت داریوش امروز شعار اداره پست تو کشور آمریکاست و همین جمله روی سردر بزرگ اداره پست نیویورک هم نوشته شده. خب میرسیم به موضوعی که شاید خیلی از شنونده ها منتظرش باشن. جنگ داریوش با یونانی ها که تا دلتونم بخواد روایت های مختلفی ازش هست. داریوش کلن 2 جنگ معروف با یونانی ها داره. اولیش نبرد لاده. یادتونه قبلن از شهر سارد گفتیم و گفتیم که نزدیک استانبول امروزی بوده و جز شهرهای مهم ایران هم بوده. اون طرف سارد شهرهای یونانی بوده که در زمان داریوش جزو قلمرو ایران نبودن. یکی از این فرمانده‌های یونانی پا میشه شورش میکنه، چند تا شهر هم میگیره و آخر سر هم حمله میکنه به سارد و شهر رو به آتیش میکشه. داریوش هم بلافاصله لشکر میکشه اونجا و به راحتی سپاه یونانی‌ها رو شکست میده و چندین شهر یونانی هم تسخیر میکنه. محاصره و غارت و قتل عام این شهرهای یونانی اونقدی فجیح بوده که سالها سوژه نمایشنامه ها و تئاترای یونان بوده و چون یونانی ها سارد رو به آتیش کشیده بودن، لشکر ایران هم به شهرشون رحم نکرده بوده. این جنگ تموم میشه و لشکر داریوش برمیگرد. وقتی لشکر برمیگرده، داریوش متوجه میشه که بازم تو شهرهای دیگه یونان مثل اسپارت و آتن دارن یه کارایی میکنن. پس داریوش یه پیک میفرسته به اسپارت که بگه آقا حواست باشه که حواسم بهت هست. اسپارتی ها اینجا یه نامردی میکنن و برخلاف اخلاق و قواعد دیپلماتیک مرسوم سفرهای داریوش رو میکشن. آتنی ها که از این کار اسپارت ها مطلع شدن فهمیدن که داریوش ساکت نمیشینه و خودشونو برای جنگ با سپاه داریوش آماده کردن و از اسپارتی ها هم کمک خواستن. اسپارتی ها گفتن باشه کمک میکنیم، ولی به بهانه جشن‌های مذهبی نیروهاشون رو به کمک آتن نفرستادن. اینم بدونید آتن خیلی به مرزهای ایران نزدیک بود و اسپارت اون طرفتر بود. برای همین آتنی ها آماده جنگ شده بودن. چون اگه داریوش میخواست برسه به اسپارت بعد از رو آتن رد میشد. قبل از اینکه بخوایم وارد جنگ دوم بشیم بهتره با سپاه جاویدان داریوش هم آشنا بشید. سپاه جاویدان یه سپاه 10,000 نفری بود که از نیرومندترین و قویترین مردان ایران تشکیل شده بود. تعداد افراد هم همیشه ثابت 10,000 نفر بود، نه بیشتر نه کمتر. همیشه چند نفری تو رزرو بودن، به محض اینکه کسی از افراد سپاه اصلی میمرد، یکی از افراد رزرو به سپاه اصلی ملحق میشد. اسم اصلی این سپاه رو هم کسی نمیدونه و اسم سپاه جاویدان رو هرودوت رو این سپاه گذاشته. خلاصه که همه اقوام و ملل همسایه به شدت از این سپاه حساب میبردن و این سپاه تا به حال تو هیچ جنگی شکست نخورده بود. حالا داریوش با سپاه جاویدانش به سمت آتن لشکر میکشه و تو دشتی به نام دشت ماراتون دو سپاه ایران و یونان به هم میرسن و برای همین اسم این جنگ دوم شد جنگ ماراتون. یونانی ها که میدونستن جلوی سپاه جاوید نمیتونن دووم بیارن و تعداد نفراتشون هم کمتره، یه تاکتیک عجیب و جسورانه‌ای رو به کار بردن. سپاه جاوید تو لشکر ایران همیشه وسط جبهه قرار می گرفت. یونانی ها فقط چند ردیف سرباز جلوی سپاه جاویدان گذاشتن و بیشتر نیروهاشون رو گوشه های چپ و راست سپاه گذاشتن. و تازه برخلاف تصور سپاه ایران، این سپاه یونان بود که ناگهان به سمت سپاه ایران حمله کرد. اون دست سربازای یونانی که جلوی سپاه جاویدان بودن در اصل از قبل مرگشون حتمی بود و فقط باید میتونستن چند ساعتی مقاومت کنن. ولی از دو طرف جبهه سپاه یونان ایرانی ها رو مغلوب کرد و از پشت به سپاه جاوید حمله کرد و اینطوری سپاه ایران رو قیچی کردن و اونا رو مجبور به عقب نشینی کردن و جنگ ماراتون به نفع یونانی ها تموم شد. آقای هرودوت می نویسه بعد شکست ایران یکی از جنگجوهای یونانی با تجهیزات کامل نظامی مسافت 42 کیلومتری از دشت ماراتون تا آتن رو یه نفس میدوه تا خبر پیروزی رو به آتن برسونه و وقتی میرسه آتن و خبر رو میده میفته زمین و از شدت خستگی میمیره و از اون موقع به بعد مسابقه مشهور دوی ماراتون برای یادبود همین اتفاق بنا گذاشته میشه. البته بازم داستان هرودوت شبیه فیلم‌های بالیووده دیگه. چه دلیلی داشته این آقای جنگجو با همه تجهیزات نظامی بخواد 42 کیلومتر بدوه؟ بدون تجهیزات نمیتونست بدوه؟ یا کسی میتونست اصلا 42 کیلومتر یه نفس بدوه؟ اگه میتونسته آخرش بعد از اینکه یه جمله حرف میزده میمرده؟ کاری نداریم. درباره تعداد افراد سپاه دو طرف جنگ هم تو تاریخ روایت‌های مختلفیه. بعضی منابع جانبدارانه یونانی تعداد افراد ایران رو حتی تا 600,000 نفر هم گفتن و در مقابل تعداد یونانی ها رو 10,000 نفر. انگار یونانی ها سوپرمن بودن. از اونورم بعضی منابع جانبدارانه ایرانی گفتن اصلا جنگ ماراتون به این شکل در کار نبوده و سپاه داریوش وقتی یونانی ها فرار کردن برگشته ایران. مسلماً هر دو این روایت ها غلطه، ولی چیزی که مشخصه اینه که تعداد سربازای یونانی ها از ایرانی ها خیلی کمتر بوده و اونا تونستن با تاکتیک و شجاعتی که داشتن این جنگ رو به نفع خودشون تموم کنن. هرچند که وقتی سپاه برمیگرده چند سال بعد پسر داریوش یعنی خشایارشاه به تلافی نبرد ماراتون به یونان حمله میکنه و آتن رو فتح میکنه و اونجا رو به آتیش میکشه. چندین سال بعد هم که اسکندر به ایران حمله میکنه و اونم تخت جمشید رو به آتیش میکشه. ولی چیزی که جای تأسف داره نبرد این دو تمدن بزرگ بوده. واقعا حیف بناهای آتن و بناهای تخت جمشید بوده که بخواد تو جنگ‌های بین دو کشور نابود بشه. در هر صورت این جنگ تنها نبردی بوده که داریوش توش شکست میخوره و داریوش تنها 4 سال بعد از این جنگ در حالی که داشت سپاه رو برای نبرد مجدد آماده میکرد مریض میشه و یه ماه بعد مریضی هم در سن 64 سالگی به مرگ طبیعی از دنیا میره. بعد مرگش با توجه به وصیتی که کرده بود، پسرش خشایارشا جانشینش میشه. جالبه که خشایارشا پسر بزرگ داریوش نبوده و داریوش از ازدواج اول پسری بزرگتر از خشایارشا هم داشته. ولی طبق رسم این پادشاه بوده که جانشین خودشو از بین پسراش انتخاب میکرده و این انتخاب لزوماً میتونسته پسر بزرگ هم نباشه. داریوش ترجیح داده بود نسل پادشاهی هخامنشی از نژاد هخامنش و کوروش خودش باشه. پس پسر آتوسا خشایارشا رو جانشین خودش کرد. یه چیز جالب، من خودم تا سالا فکر میکردم که اسم پسر داریوش و آتوسا خشایار بوده و بهش میگفتن خشایار شاه چون شاه بوده. در صورتی که اسمش خشایار شاه بدون اون ه آخرشه و این شاه آخر هیچ ربطی به شاه نداشته، جزو اسمش بوده. داریم یواش یواش به آخرای اپیزود میرسیم و با هم فقط قسمتی از کارهایی که داریوش کرده بود و مرور کردیم. داریوش هخامنشی که پایه‌های اخلاقی پادشاهیش احترام به باورهای مردم، احترام به آزادی فردی و قومی و پشتیبانی از ناتوانان در مقابل نیرومندان بود. پادشاهی داریوش به واقع نمونه موفق برای اداره یک دولت جهانی بود. تو سال 1960 سیاره تازه کشف شده ای رو به افتخار داریوش به نام سیاره داریوش 7210 نامگذاری کردند تا نامش در آسمان ها هم جاوید بمونه. اپیزودو با خوندن بخشی از وصیت‌نامه داریوش خطاب به پسرش خشایارشا به پایان میبرم و باز هم تاکید میکنم که ما داریم راجع به 2500 سال پیش و با طرز تفکر مردم اون زمان صحبت میکنیم. پس بشنوید وصیت مردی رو که شاید صدها سال از زمان خودش جلوتر بود. خواهش میکنم با دقت به جملات داریوش گوش کنید. اینک که من از دنیا می روم، 25 کشور جزو امپراتوری ایران است و ایرانیان در آن کشورها دارای احترام هستند و مردم کشورهای دیگر نیز در ایران دارای احترام هستند. جانشین من خشایارشا باید مثل من در حفظ این کشورها بکوشد و راه نگهداری این کشورها این است که در امور داخلی آنها مداخله نکند و مذهب و شعائر آنها را محترم بشمارد. مادرت آتوسا بر من حق دارد، پس پیوسته وسایل رضایت خاطرش را فراهم کن. هرگز دوستان و ندیمان خود را به کارهای مملکتی نگمار و برای آنها همان مزیت دوست بودن با تو کافی است. چون اگر دوستان و ندیمان خود را به کارهای مملکتی بگماری و آنها به مردم ظلم کنند و استفاده نامشروع نمایند، نخواهی توانست آنها را به مجازات برسانی، چون با تو دوست هستند و تو ناچاری که رعایت دوست بنمایی. من فرصت نکردم سپاهی به یونان بفرستم و تو باید این کار را به انجام برسانی. با یک ارتش نیرومند به یونان حمله کن و به یونانیان بفهمان که پادشاه ایران قادر است مرتکبین فجایع را تنبیه کند. توصیه دیگر من به تو این است که هرگز دروغگو و متملق را به خود راه نده، چون هر دوی آنها آفت سلطنت هستند و بدون ترحم دروغگو را از خود دور نما. امر آموزش را که من شروع کردم ادامه بده و بگذار اتباع تو بتوانند بخوانند و بنویسند، تا اینکه فهم و عقل آنها بیشتر شود، و هر قد که فهم و عقل آنها بیشتر شود تو با اطمینان بیشتر میتوانی سلطنت کنی. همواره حامی کیش یزدان پرستی باش، اما هیچ قومی را مجبور نکن که از کیش تو پیروی نمایند، و پیوسته به خاطر داشته باش که هر کس باید آزاد باشد که از هر کیش که میل دارد پیروی کند، و پیوسته به خاطر داشته باش که هر کس باید آزاد باشد که از هر کیش که میل دارد پیروی کند. هرگز از آباد کردن دست بر ندار، زیرا اگر دست از آباد کردن برداری کشور تو رو به ویرانی خواهد گذاشت. در آباد کردن حفر قنات، احداث جاده و شهرسازی را در درجه اول اهمیت قرار بده. عفو سخاوت را فراموش نکن و بدان که بعد از عدالت برجسته ترین صفت پادشاهان عفو است و سخاوت. بعد از اینکه من زندگی را به درود گفتم، بدن من را بشوی و آنگاه کفنی که خود فراهم کردم بر من بپیچان و در تابوتی سنگی قرار بده و در قبر بگذار. اما قبر مرا مسدود نکن تا هر زمان که میتوانی وارد شوی و تابوت سنگی مرا در آنجا ببینی و بفهمی من که پدر تو و پادشاه 25 کشور بودم مردم و تو نیز مثل من خواهی مرد، زیرا سرنوشت آدمی این است که بمیرد، خواه پادشاه 25 کشور باشد یا یک خارکن، و هیچ کس در این جهان باقی نمیماند. قسمت نهم از پادکست رخ با عنوان شاهنشاه داستان زندگی داریوش هخامنش رو شنیدید. یه خواهشی هم ازتون دارم. طرح مهرماندگار یادتونه؟ تو این طرح کتابا و لوازم تحریرها رو از منازل جمع‌آوری می‌کنیم و برای روستاهای محروم می‌فرستیم. الانم داریم تعداد زیادی پکیج و لوازم تحریر برای بچه‌های محروم خریداری می‌کنیم. لطفاً پیج مهرماندگار رو فالو کنید و پست‌های طرح رو به اشتراک بگذارید. بهترین راه برای حمایت از پادکست رخ هم معرفی اون از طریق استوری و پسته. ممنون از لحظه نگار اسپانسر این اپیزود و سپاس فراوان از همراهی شما. امیر سودبخش، شهریور 99.